کوتاه و مختصر و بعد در واقع برنامه رو پی بگیریم.
تشکر از همین که امکان توضیحی در باره کارم بدن. باید خدمتون بگم آقای کشفی بیشتر در شنگ خودشون هستدن تا من، ولی یه نکته رو تذکرم باید بگم که کانون نویسندگان ایران در حال حاضر به صورت کانون نویسندگان ایران فعال نیست، در جهت فعال کردن کانون نویسندگان ایران هستند. نویسندگان اکنون ایران جلسه مشورتی که در ایران برگزار میشه نماینده خاص در اکنون نداره. البته این مشکلی بوده که در طی این سفر بارها پیش اومده، شاید در انتقال خبری ها بودن ایران و من مجبور بودم که جا به جا این رو یادآوری کنم. جلسه مشورتی که الان در ایران برگزار میشه و پارسال هم شاید در همین روان یا یه ماه قبل متن 134 نویسنده رو ارائه کرد، نمیدونم در جریان هستید یا نه، کار خودش رو به صورت مشورتی ادامه میده و درگیر اینه که تا وقتی به حد نصاب معین مجمع عمومی نرسیده نماینده انتخاب نکنه، بلکه یعنی رأی گیری نه، بلکه مباحث رو به صورت اقنایی در داخل خودش به بحث بگذاره و هر کسی نظرش رو بگه و در یک نوع حرکت دموکراتیک بتونن به مثلا نظر جمعی برسن. به همین اعتبار در آینده شاید نزدیک حتی اگر بتونن اعلام حضور خواهند کرد و پس از اعلام حضور تصمیم مجمع عمومی است که انتخاباتی فقط داشت و اون وقت دبیر کانون نویسندگان تعیین خواهد شد. من در دوره های قبل دبیر کانون نویسندگان بودم. الان در حال حاضر هیچ کس نماینده نویسندگان ایران نیست. اگر هم مسئله رو من مطرح بکنم مسئولش خودم هستم. هر کسی دیگری هم در ایران بخواد چه در ایران چه در خارج هر کی رو در باره مباحث مربوط به نویسندگان ایران مطرح بکنه نظر شخصی خودش رو میگه، ضمن اینکه میتونه مجموعه اصول و مصادیق نویسندگان ایران رو هم مطرح کنه. و اما مسئله که درباره صحبت امشب میتونم بگم این است که وقتی به من این امکان داده شد که بتونم بیام به این تور فرهنگی که مقدارم طولانی هست، فکر کردم یه دیداری که میسر میشه، این گفتگو که میتونه بین اون نیمه فرهنگی و این نیمه فرهنگی در داخل و خارج توسط این نماینده هایی که از اونجا میان و شما اینجا تشکیل دارید فرمودار میشه، یک نوع تبادل نظر، یک نوع گفتشنی باشه که در مجموع فرهنگ ما متاسفانه به صورت نهادی در نیامده و ما اهل گفتگو نبوده، این بیشتر اهل سخنرانی های یک طرفه و خطاب و از طرفی هم حق شنوری و پیروی. این مبنای عمومی رو من در حق سخنرانی به صورت مستقل مطرح کرده بودم و فهرستش هم داده بودم به دوستان. در بین اینها یک درسی هم من داشتم در دانشگاه واشنگتن در سیاتل که چهار جلسه من شرکت کردم و اونجا یه سخنرانی بود، بحثی بود بیشتر در باره شاهنامه. دوستان روزی که مناسب دیدم اون رو برای این جلسه انتخاب کنم و من هم طبعا نظر اونها رو تبعیت میکنم. پیشنهاد من برای خوندن شاهنامه، پژوهش و تحلیل شاهنامه، داوری در باره اون اینه که باید به تمامیت به اون توتالیتی بکنه، اینه به صورت یک مجموعه یا یک واحد، اینه به بررسی ساختی و دستگاهیش بپردازیم، سیستمیش رو ادراک کنیم. اون رو در مجموعه کلیت و موقعیت و روابط متن متن شاهنامه دریافت. اجزا و نحوه هماهنگی اجزای اون رو قابل بشناسیم. رابطه اندامواره اجزا، ارگانیک اجزا رو با فرهنگ ایرانی بفهمیم. اون وقت داره استخراج یک جزء، تفکیک یه بخش از شاهنامه و تأمین نتایج بررسی اون جزء به کل شاهنامه مثل هر اثر دیگری فرق نمی‌کنه. یه برداشت غیرآلمان است، انتقادی است که دارای اشکال خواهد. به این طریق نه شناخت حماسه متحقق میشه، نه قدر و جایگاه فرهنگ ملی ما دانسته میشه، و همچنان که شأن و اهمیت یا درجه هنری شاهنامه هم دریافت نخواهد شد، چون داوری بر پایه منطقی نخواهد بود که از خود اثر گرفته شده باشه. خب در همین جا هم من شنیدم که زمانی و برنامه‌ای داوری‌هایی شده بوده که به نظر من بر اساس تفکیک یک بخش و نادیده گرفتن کلیت و تمامیت اثر بود. مقصود من البته درگیر موندن در چارچوب یک تحقیق ساختگرایانه استرکتورالیستی نیست. من روی کرد ساختی رو فقط یه مدخلی میدونم برای تحقیق، همونطور که در کتاب‌هایی که در مورد شاهنامه نوشتم همین مبنا رو دنبال کردم. این مبنا راهگشای اونه که شاهنامه از هر نظر مورد تأمل قرار میگیره، چه از نظر اسطوره‌هایی که بنیان حماسی اون هست، چه از بابت مبناها و پایه‌های اجتماعی و تاریخی همون اسطوره‌ها، چه از لحاظ ساخت فرهنگی و ملی اونها، چه از بابت تغییر و تحولی که طی جابجایی اسطوره به حماسه رخ میده، و چه از لحاظ ساخت و کلیت روایی داستان را داستان شاهنامه. در این بحث بایستی ما بتونیم اون دنیای عمومی شاهنامه، اون موقعیت کلی شاهنامه رو ادراک کنیم. من در این مباحث یه تعبیری به هگل، من از اون مبنای هگلی آغاز کردم ولی در مبنای هگلی باقی نمیم. نقطه عظیمت من طرد هگل هست ولی تسری پیدا کنه به شناخت به صلاح عمومی شاهنامه. هگل گفته که خاصیت حماسه در تمامیت اوبژه هاست، totality of objects. هگل این تعبیر رو در برابر یه تعبیر دیگری قرار میده که مربوط به نمایشنامه و درام هست، تراژدی هست، که اونجا میگه totality of movement، یعنی تمامیت حرکت. اونجا تمامیت اوبژه ها توضیح میده که شعر و محتوای حماسه جهانبینی کامل و تجلی عینی روح ملی است. این روح ملی در شکلی ارائه میشه که هر رویداد عملی رو بتونه به صلاح توضیح. این کل هم آگاهی مذهبی و آینی اون قوم رو در نظر میگه، در برنگه قوم ایرانی رو، هم وجود کانکرت ملموس و متحققه اون بسلام که عبارت است از زندگی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و مجموعه نظامی که در مثلا ایرانیان بهش فکر میکردن یا هر تماسی دیگری به خطی دیگری به ملت دیگه مربوطه به اون فکر. در حماسه یک فضای اختصاصی و واقعی زندگی وجود داره، یعنی طبیعت اساسی هست که هم از لحاظ منش عمومی خودش و هم در تمایل خاص خودش، هم در جنبه ها و رویدادها و وظایفش در ذهن های ایرانیان جا گرفته بوده. این واقعیت هم ناظر به دنیای بیرونی است و هم دنیای ذهنی و درونی ایرانی رو مطرح کرده. بدون درک این خصوصیت و این تمامیت نمیشه کاراکتر عمومی حماسه رو فهمید. در مورد شاهنامه این کاراکتر و اون تمامیت بر جامعیت فرهنگی ایرانی استواره، همچنین که ایلیاد اودیسه مثلا بر جامعیت فرهنگ یونانی استواره.
دوستان و شنوندگان عزیز، به دلیل اینکه زیغ وقت داریم واقعا، من ناچار شدم که سخنرانی محمد مختاری رو قطع بکنم، برنامه رو پی بگیریم. این گفتگو رو یا سخنرانی محمد مختاری رو در سایت پیام آزادی میتونید که بشنوید. بیشتر باید بگم که کانون نویسندگان ایران هم به مناسبت 56مین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان بیانیه ای رو منتشر کرده که من بخشای کوتاهی از اون رو در واقع میخونم. این که 56 سال پیش در اردیبهشت 1347 یک ضرورت جمعی از شاعران و نویسندگان رو گرده هم آورد، نیاز به ایجاد تشکل صنفی بدون هیچ وابستگی به قدرت و نهادهای حکومتی و در برابر اقدام به تشکیل کنگره‌های فرمایشی به نام کنگره نویسندگان و شعرا و مترجمان در آن زمان، آنان به درستی دریافته بودند که هدف از چنین برنامه‌های نظارت و تسلط حکومت نظام شاهنشاهی بر اهل قلم بود و سرپوشی بر سرکوب صدای مستقل و اختناق و خفقان حاکم بر جامعه، و می دونستن که آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه آزادی اندیشه و بیان ممکن نیست و دست درازی حکومت ها بر ذهن و زبان آدمی و وهن آدمی است و می دونستن که مبارزه با روش های نوین سانسور و دفاع از آزادی بیان شکل و تشکلی نو میطلبد. پس گرده هم آمدند و طرحی نو در انداختند و کانون نویسندگان ایران برپا شد. امروز در نتیجه سالها تلاش و مداومت کسانی که جان و عمر خیش رو در این راه نهادند، مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان به خاصی عمومی بدل شده و آنچنان که 2 سال پیش در بحبوحه جنبش زن زندگی آزادی نیز ضرورتش بارها از زبان و صداهای بعید به گوش همگان رسید. در 56مین سال تأسیس کانون نویسندگان ایران، ضمن شادباش به یاران و اهل قلم و یاد جانباختگان راه آزادی، احمد امیر علایی، غفار حسینی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و بکتاش آبتین و یاران درگذشته را که با نور زندگیشان در واقع این مسافت طولانی و نفسگیر رو روشن کردن، گرامی بداریم و یاد و نامشان را به یاد بداریم. کانون نویسندگان ایران 31 فروردین 1403. کوتاه در واقع موزیکی رو بشنویم و حضور شما که برنامه رو دنبال بکنیم با توجه به وقتی که داریم.
نشون ها کنم کی جا نشون ها کنم کی جا تر لیلی خدره مجنون ها کنم کی جا مجنون ها کنم کی جا
شنوندگان عزیز، همون گونه که در ابتدای برنامه اعلام کردم، دو موضوع در دستور کارمونه. یکی در واقع اشاره به این که در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستیم و اقداماتی که در خارج از کشور صورت میگیره. به اطلاع شما میرسونم که خب اول ماه می روز همبستگی طبقاتی کارگران در سراسر جهان هستش. اوضاعی که در جهان امروز حاکم هستش، در واقع دنیای سرمایه‌داری بی‌ثبات ترین وضعیت رو در مناسبات و روابط کار به وجود آورده. شکل ثبات سازی قراردادهای مناسبات کار، در واقع قراردادهای موقت و کوتاه مدت، به خصوص در ایران، در واقع بخشهای از سیاستهای نئولیبرالی که نئولیبرالی اقتصادی هستش که در کشور اجرا میشه، مستثنا سازی اکثریت به اتفاق در واقع کارگران از قانون کار، سرکوب و فریز کردن حداقل دستمزد، تشکل زدایی و سرکوب همه تشکل‌های کارگری و بسیاری مسائل دیگر که بحران‌های عمیق اقتصادی رو حاصل بحران‌های نتیجه بحران‌های عمیق اقتصادی رو که حاکمیت خود مسبب اونهاست، در واقع بر دوش کارگران میذاره. از سوی دیگه در شرایط جهانی میبینیم که در بسیاری از کشورهای جهان در واقع این جریانات راست و فاشیستی هستن که در واقع عروج میکنن، بالا میان، و روز جهانی کارگر یا اول ماه می در واقع روزی هستش که نشون میده این طبقه کارگر هست که میتونه با قدرت خودش و حکومت خودش جهان رو از این بربریتی که سرمایه‌داری حاکم کرده نجات بده و دنیایی رو انسانی‌تر بنیان بذاره. به همین دلیل در واقع تشکل‌های کارگری خارج از کشور یا مدافعین در واقع تشکل‌های مدافعین جنبش کارگری در ایران و فعالین تشکل‌های کارگری در خارج از کشور تلاش کردند که روز اول ماه می تقریبا به صورت سراسری، یعنی یک کمیته برگزاری سراسری اول ماه می تشکیل شده در بسیاری از کشورها، از اروپا و آمریکا و کانادا، ایتالیا، در واقع این کشورها فعالین ایرانی تلاش میکنن که با همدیگه در واقع یک اول ماه می رو برگزار بکنن با شعار متحد و در واقع پوستر و آفیش متحد و یک مثلا یک پوستر و یک شعار و در واقع با یک همگرایی و اتحادی با همدیگه این رو برگزار بکنن. تلاش کنیم که در اول ماه می که برگزار میشه از جنبش کارگری ایران پشتیبانی بکنیم و در واقع پژواک صدای کارگران در یا جنبش کارگری در ایران باشیم. حدود 10 دقیقه در واقع وقت داریم و موضوعی رو که فکر میکنم که خب وقت زیادتری میطلبه، مسئله این تأثیر فضای جنگی بر روی مردم ایران، بر روی زندگی مردم ایران، به خصوص در واقع جنبش کارگری در عرصه‌های مختلف هستش. اگر که بخوایم در واقع یک پاسخ روشن‌تری به این بدیم که چه شد که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد در واقع و چه شد که اسرائیل در واقع پاسخ متقابلی داد و در واقع این رو چگونه باید تلقی بکنیم، این یک نمایش بود یا مثلا درماندگی هر دو رژیم در هر دو کشور بود یا کدوم سیاست ها و برنامه ها در واقع در پشت اونها نهفته است؟ بی تردید برای اینکه از جنبه ایران یعنی جمهوری اسلامی بخوایم به این مسئله پاسخی بدیم، خب دلایل این تصمیم شخص خامنه ای و شورای عالی امنیت کشور رو میتونیم این طور بر بشماریم که بر دو دسته عوامل تاکید بکنیم. یک دسته عوامل در واقع داخلی هستند، عوامل داخلی که باعث شدن که جمهوری اسلامی این تصمیم رو بگیره، و دسته دیگر در واقع عوامل خارجی هستند. در دسته عوامل داخلی در واقع خب باید بگیم که دولت گماشته یا شخصی شده خامنه ای حالا نزدیک به 3 سال در واقع روی کار هستش و تمام اهداف و وعده هایی که داده بود در واقع لاینحل و باقی موندن روی دست و هیچ کدومش در واقع متحقق نشده. نه تنها اونها متحقق نشده، بلکه معیشت و زندگی مردم مورد مخاطره بیشتری قرار گرفته، بحران اجتماعی اقتصادی در واقع تعمیق شده. خیلی راحت و روشن میشه دید که وضعیت دلار یا در واقع قدرت خرید در واقع مردم یا سقوط ارزش پول ملی چه وضعیتی رو برای مردم در واقع به وجود میاره، به خصوص در واقع برای طبقه کارگر. این رو باید اینطوری بگم که خب هسته سخت قدرت که حالا تلاش کرد که در واقع همه قدرت رو قبضه بکنه و خودش رو از شر در واقع جناحای اپوزیسیون داخلی خودش از اصولگرایان گرفته تا اصلاح طلبان، از شر همه اینا خودش رو، یعنی منظورم این که اما و اگرهایی که اونها احتمالاً بر سر برنامه های هسته سخت قدرت به وجود می آوردن میخواست که در واقع اونها رو سرکوب بکنه و سرکوب کرده. نگاه کنیم در واقع رفتاری که حتی با مثلا فرض بکنیم که با چهره هایی مثلا حسن روحانی، عرضم به حضور شما که رئیس مجلس سابق لاریجانی مثلا و بسیاری دیگر از کسانی که اندک زاویه‌ای با شخص ولی فقیه و علی خامنه‌ای داشتن، خب تلاش کرد که در واقع همه اونها رو سرکوب بکنه. ولی به هر حال مجموعه شرایطی که به وجود اومد، چه در حوزه به اصطلاح اقتصاد چه در انسداد سیاسی، حکومت توان باز تولید خودش رو نداره و این هستش که در حوزه اقتصاد به طور مثال در واقع با بحران‌های شدیدی روبرو هستیم، به این معنا که رشد اقتصادی در تمام دهه 90 صفر یا منفی بوده و به دلایل مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ماجراجویی‌های اون و از جمله در واقع تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار محدود شده و اونچه هم که در واقع سرمایه گذاری میشه به جای اینکه به سرمایه ثابت افزوده بشه، به معنای دیگه اینکه سرمایه گذاری بشه در اینکه اونجاهایی که استهلاک سرمایه به وجود اومده صرف در واقع مسائل روزمره شده و در نتیجه بر بحران‌های مختلفی که حاکمیت درش هست افزوده. همین اواخر یعنی همین در هفته گذشته در واقع یک گزارشی منتشر شد هم از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس و هم از طرف در واقع اتاق صنایع معادن، اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، که یک مثلا نما یا به عبارتی در واقع یک شاخصی به نام شاخص شامخ که عبارت است از شامخ کل اقتصاد در ماهای آخر سال گذشته، منظورم اسفند 1402 هستش، نشون میده که با توجه به افزایش نرخ ارز یا به عبارتی جهش نرخ ارز، قیمت تأمین مواد اولیه در واقع تا چه حد افزایش پیدا کرده و این در واقع دشواری های فراوانی رو به وجود میاره در مورد بنگاه های تولیدی، به این معنا که خب اون صاحبان این بنگاه ها ناچار میشن که برنامه های خودشون رو معوق بذارن یا نتونن برنامه ریزی بکنن، کارخونه ها و شرکت های تولیدی در واقع ازشون امکان این که بتونن برنامه ریزی بکنن سلب میشه و از طرف دیگه خب تولید کننده ها ناچار میشن که قیمت ها رو افزایش بدن. این افزایش قیمت در واقع به عبارتی معنای اون رو پیدا میکنه که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکنه و خب افزایش سطح عمومی قیمت ها یعنی این که بی ثباتی، یعنی این که تورم افسار گسیخته و در نتیجه در واقع یک بی ثباتی و ناامنی سیاسی اقتصادی اجتماعی باعث میشه به وجود بیاد و در واقع وضعیت غیر قابل پیش بینی رخ میده. متاسفانه به پایان برنامه امروز رسیدیم. این در واقع مطلب رو در هفته آینده پی میگیریم. به شما روز بخیر میگم و تا برنامه بعد، روز و روزگار به شما عزیزان خوش.